رسمش دو مرحله داشت. دیروز روز اول اون بود و امروز شنبه مرحله دومشه که اختصاص داره به شلیک موشک‌های بالستیک دوربرد. به طور کلی رزمایش‌هایی که به اسم پیامبر اعظم برگزار میشه مانورهای منظم سالیانه نرمال یا دوره‌ای نیست. بیشتر از رزمایش یک مانور هیئتی با اهداف سیاسی. به طور مثال در کمتر از 5-6 ماه دو رزمایش پیامبر اعظم 14 و 15 برگزار شد، اما از سال 97 تا مرداد 99 اصلا رزمایشی به این نام با این ماموریت هم برگزار نشده. تقریبا اون چیزی که میشه راجبش صحبت کرد، وقتی که قرار یک معادله سیاسی اتفاق بیفته، قرار به صورت یک کارت سر میز مذاکره قرار بگیره، این رزمایش ها رو برگزار میکنن. غالبا هم درش موشک های بلند رو، موشک های بالستیک رو و پهپادهای انتحاری رو آزمایش میکنن و در نهایت وظیفه ای که داره خریدن کارت برای میز مذاکرات در پیامی به مثلا جو بایدن، اروپا یا اسرائیل که ما این کارت ها رو داریم و توان مذاکره داریم، همچنان که کره شمالی این کارو کردش. امروز هم مرحله هدفگیری اهدافی در اقیانوس هند.
این رزمایش چرا در این روزها و در این مقطع حساس تاریخی در حال برگزاری هست؟
این بیشتر پیام سیاسی داره به عنوان یک عامل تولید زور، یک جور نگاه کردن، متوجه کردن که جامعه بین المللی به سمت جمهوری اسلامیه. در واقع زبان جمهوری اسلامی همینه. اون چیزی که تو این رزمایش تست شد واقعا ارزش نظامی نداره، از این جهت که تکنولوژی های 30-40 سال پیش شوروی و کره شمالیه، با این تفاوت که تو این چند سال اخیر در داخل ایران با تغییراتی در پیشرانه، موتور یا طراحی بدنه و نوع سوخت و مخزن‌ها، برد این موشک‌ها افزایش پیدا کرد و وزن کلاهک قابل حمل اونها رو افزایش دادند. در واقع یک تهدید هستش. اما خب شاید شنیدن این مسئله برای خب هواداران جمهوری اسلامی و سپاه یه خورده ناخوشایند باشه که ضعف دقت این موشک‌ها همچنان به قوت خودش باقیه. موشک‌ها برای آقای خامنه‌ای به قول خودش یک مسئله ناموسیه. منتها اساساً دقت موشک‌ها مستلزم وصل بودن به ماهواره و جی پی اس که کلاً در کنترل آمریکاست. سیستم روسیه گلوناس هم که خب خدمات خاصی به جمهوری اسلامی و سپاه نمیده که بتونه ازش استفاده بکنه. بنابراین این ادعای بزرگی که فرماندهان سپاه دائم میکنن که ما اولین کشوری هستیم که موشک‌های بالستیک رو بدون اتصال به ماهواره و جی پی اس پرتاب میکنیم، یا میتونیم اهداف متحرک رو به فاصله دوردست ها مثلا 1800 کیلومتری با موشک بالستیک بزنیم، بیشتر شبیه یک بلوفه. مثل این میمونه که یک تنیسور ادعا بکنه من بدون راکت تنیس بازی میکنم. دنیا هم این رو میدونه. اما خب تهدید پهپادهای انتحاری که به صورت کامیکازه میتونه به تاسیسات نفتی یا کشتی ها اصابت بکنه، اینها همه باعث میشه که سپاه به اون هدف تبلیغاتی و روانی خودش برسه و سر میز مذاکرات احتمالاً بخواد اونها رو بذاره و باهاشون از بایدن یا هر کشور و دولت دیگه امتیازگیری کنه.
آقای محمدی، در هر رزمایشی که ایران برگزار کرده دیدیم که بعد از اون سریعاً یه سری تحریم‌های علیه ایران صورت میگیره. این رزمایش چطور؟ آیا تحریمی صورت گرفته؟ در مورد اون بیشتر برامون توضیح بدید.
بله، اون چیزی که اولا مسلمه تاکتیکی که سپاه در این رزمایش‌ها به کار میبره اینجاست که حجم زیادی از آتش رو، موشک‌ها رو با این هدف که چند تا از اونها حداقل از سفر دفاع موشکی دشمن رد بشه و برخورد بکنه انجام میشه. غالبا صنایع نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا به امروز تحریم بوده و از بازار سیاه از طریق دلال‌ها و شرکت‌های سوری اقدام به تأمین و تسلیحات نظامی و قطعات یدکی و اینها می‌کنند. تحریم‌هایی که علیه صنایع نظامی میشه تا مادامی که شبکه‌های دلالی و قاچاق اونها شناسایی نشه مثمر ثمر نیست. همچنان که دیدیم اوایل آبان ماه همین امسال بودش که شرکت اتریشی روتاکس که موتورها و تجهیزات پهپاد رو به جمهوری اسلامی می‌فروخت لو رفت، شناسایی شد. اون چیزی که بیشتر از همه صنایع نظامی و کلاً واحدهای نظامی جمهوری اسلامی رو الان آزار میده لو رفتن اطلاعات محرمانه است که اثر خودش رو در ترور مقامات نظامی نشون میده، در انفجار تاسیسات هسته‌ای و نظامی یا جنگ‌های سایبری. اون چیزی که جمهوری اسلامی رو آزار میده اینه. تحریم‌ها تا مادامی که شبکه‌ها و کانال‌های پولشویی و دلالی لو نرود مثمر ثمر چندان نخواهد بود، مگر اینکه هوشمندانه باشد که در این 3-4 سال گذشته تقریبا این اتفاق افتاد.